أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. در این جمله مبارکه الذين يؤمنون بالغيب عنایت فرمودید اولین صفتی که خدای سبحان برای اهل تقوا ذکر می‌کند ایمان به غیب است. ایمان در برابر شک و ریب است، چون که غیب در برابر شهادت است. کافر و منافق که در مقابل متقینن، اونها گرفتار ریب و شکند. فهم فی ریبهم یترددون. اما مؤمن در امان است، یعنی عقیده‌ای که دارد مصون از ریب و شک است. اگر عقیده در امان نباشد، انسان یا کافر است یا منافق، زیرا شک، ریب و مانند آن آفت اعتقاد است. ولی اگر یک اعتقادی در امان بود، یعنی تزلزل و شک به سراغ او راه پیدا نکرد، این عقیده به حالت ایمان در می آید، می شود ایمان. صاحب اون عقیده را می گویند مؤمن. مؤمن کسی است که به عقیده خود امان بدهد، یعنی در حرم اعتقاد او ریب و تردد راه پیدا نکند. این شخص می شود مؤمن. اولین وصف متقیان ایمان است که الذین یؤمنون. ایمان در برابر کفر و نفاق است که کفر و نفاق با تردد همراه است، و اما ایمان یعنی جعل المعتقد فی الامن، که این در یک قلعه است امان از شک و تردید است. اما مورد ایمان عبارت از غیب است. الذين يؤمنون بالغيب از نظر قرآن موجود دو قسم است، بعضی غائبند بعضی محسوس و مشهود، لذا عالم را به عالم غیب و شهادت تقسیم می کند. پس موجود یا غائب از حواس است یا مشهود، یا می توان با یکی از حواس او را درک کرد یا هرگز نمی توان او را با حواس درک کرد. این ایمان به غیب را گرچه در آیه اولا به عنوان فل جمله و مطلق ذکر فرمود، ولی در آیات بعد این را به صورت مقید و بل جمله ذکر کرد، نه فل جمله، یعنی به نحو ایجاب جزئی کافی نیست، به نحو اطلاق و موجب کلیه لازم است. و در پایان سوره بقره که خلاصه این سوره در پایانش آمده است، ایمان به کل اونچه که غیب است مطرح شد. در پایان سوره بقره که برگشت پایان به صدر این سوره است، فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون. یعنی هم رسول بما انزل الیه ایمان آورد، هم مؤمنین. آمن الرسول بما انزل الیه و المؤمنون. این که تمام شد، اونگاه فرمود کلون، یعنی هم پیامبر هم مؤمنین، کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. این میشه غیب. غیب عبارت از خدای سبحان است و رسالت هایی که از طرف حضرت باری تعالی نصیب مرسلین میشود، فرشتگان او و کتابهای او و قیامت او. چون یکی از برجسته ترین ما انزل الیه من ربهی هم مسئله قیامت است، زیرا به دنبالش فرمود که میگویند لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. پس این غیبی که به عنوان فل جمله در صدر سوره ذکر شد، بل جملش یعنی گستردش را در پایان سوره ذکر فرمود. که ایمان به خدا و ملائکه خدا و کتب آسمانی خدا و مرسلین خدا و قیامت خدا و اینا غیب است. پس موجود از نظر قرآن کریم دو قسم است، یک قسمش غائب از حواس است، یک قسمش قابل ادراک با حواس. یعنی اصل ایمان مشترک هست، منتها ایمان حضرت با ایمان دیگران خب خیلی فرق میکند. یک عده زدناهم هدا، این که فرمود زدناهم هدا یا آتاهم تقواهم یا زادهم هدن که قبلا هم مطرح شد، نشانه تشکیک ایمان و تفاوت درجات ایمان است. لازم نیست اسم را بداند، این حقیقت را میپذیرد، به این حقیقت گرایش دارد. به علم حصولی این اصطلاح ها را نشنیدن و الا این حقیقت جانشون به اون حقیقت مطلق گرایش دارد و بین خود به اون حقیقت مطلق وسائط فیضی معتقدن و او را حکیم و عادل میدانند، در محضر او خود را مسئول میبینند. یعنی قیامت و رسالت و وحی و اصل اعتقاد به توحید که این خطوط کلی دین است، این بالفعل در او موجود است به نام ایمان فطری. معانی بله، لفظ و معنا و اصطلاح را نمی داند، اما قلبش اون کمال نامحدود را می طلبد. لذا فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله. نه اصلا عرف این است که با فطرت توحید آفریده شده، با فطرت دین آفریده شده، که فرمود این دین است در نهان هر انسانی تعلیه شد، تنها مسئله اعتقاد به خدا نیست. فاقم وجهک للدین حنیفا، اصول کلی دین همین هاست که در نهاد هر انسانی هم موجود است. اگر تربیت های بیرونی این فطرت درونی رو از بین نبرند. پس موجود از نظر قرآن کریم دو قسم است، بعضی غائب از حواسن، بعضی قابل احساس. در برابر این مکتب، مکتب مادیین است. مادیین میگویند هر موجودی محسوس است و هستی در عالم شهادت خلاصه میشود و چیزی که قابل حس نیست وجود ندارد. لذا مسئله خدا و قیامت و وحی و عصمت و امثال ذلک را جز اوهام و خرافات میپندارند. اینها میگویند هر موجودی محسوس است و هر چه محسوس نیست موجود نیست، بلکه اسطوره و افسانه است. خدای سبحان می‌فرماید موجود دو قسم است، یک قسمش غائب است، یک قسمش محسوس. حرف مادیین را که نقل می‌کند، یک مقدار در سوره بقره است، یک مقدار در سوره نساء. در سوره بقره آیه 55ش این است: موسی کریم سلام الله علیه به بنی اسرائیلی که به دنبال سامری حرکت کردند و گوساله پرستی رو پذیرفتند می‌فرماید و از قلتم یا موسی، خدای سبحان می‌فرماید اینها به موسی کریم چنین گفتند: لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة. ما ایمانمون به شهادت است، ما به غیر ایمان نمی‌آوریم، ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه الله را به طور آشکار ببینیم. اگر اللهی هست ما باید ببینیم، چون هر موجودی محسوس است، چیزی که موجود است باید با احساس درک بشود و اگر چیزی قابل احساس نبود موجود نیست. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة. اونگاه بفهمد فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. همین معنا را در سوره نساء بیان فرمود. آیه 153 سوره نساء این است: یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان از تو میخواهند یک کتابی که بشر عادی مینگارد، مینویسد و طبع و تألیف و منتشر بکند، یک همچه کتابی نازل بکنی. بگویی بر قلب من یک همچه آیه نازل شد باور نمی کنم. یک کتاب دیدنی نظیر کتاب هایی که مطبعه در اختیار من تو قرار می داد، یه همچه کتابی. یسعرو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقط سألو موسا اکبر من ذلک. اگر اینها در باره رسالت و وحی که یک امر غیبی است اینها ایمان نمی آورند و خواهان کتاب حسی هستند و کتابی که بر قلب نازل بشود ایمان نمی آورند، از موسی کریم مطلب بالاتر از این سوال کردند، گفتن خدا را ما تا نبینیم ایمان نمی آوریم، وحی تو را گفتن تا نبینیم ایمان نمی آوریم، ولی از موسی کریم سلام الله علیه مهمتر از این خواستن، گفتن تا خدایت را نبینیم ایمان نمی آوریم. قرآن که بر قلب رسول نازل می شود، نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، یه همچه کتابی است. اهل کتاب می گویند کتابی که بر قلب تو نازل بشود برای ما بخوانی ما ایمان نمی آوریم. یک کتابی که مثل مطبعه و چاپخانه یه همچه کتابی نشون می دن، یه همچه کتابی بیا، یه کتاب محسوس باشد که از بالا بیفتد ما ببینیم برای توی کتابی آمده، در قلب تو چیزی بیاید برای ما بازگو کنی ما نمی پذیریم. اینها غیب در باره وحی و رسالت را نمی پذیرفتن. خدای سبحان می فرماید اگر اینها غیبی که مربوط به وحی و رسالت است نمی پذیرن، همینها در باره خدا که مهمتر از مسئله وحی است به موسی کریم گفتن ما به خدا ایمان نمی آوریم مگر اینکه جهرتن و آشکار او را ببینیم. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، فقد سألو موسی اکبر من ذلک فقالو ارنا الله جهرتن، اگر به تو میگوین ارنا الوحی جهرتن، به موسی کلیم گفتن ارنا الله جهرتن، اگر به تو میگوین ارنا الکتاب جهرتن، به موسی کلیم گفتن ارنا الله جهرتن. چون خواسته اونها این است که یک امر محسوسی نصیب اینها بشود که اینا از نزدیک ببینند و لمس بکنند، مثل کتابهای بشری که بعضی از این خواسته ها را در سوره انعام بیان کرده است که خدای سبحان می فرماید در آیه 7 سوره انعام، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه، اگر ما یک کتابی در یک کاغذی نازل بکنیم که اینا لمس بکنند، مثل این کاغذها و کتابهایی که مطبعی بشری منتشر می کند، اگر یه همچه کتابی هم ما این تنزل بدیم باز اینا نمی پذیرن. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه، لمسش بکنن، فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، اینا میگن سحر. بنابراین ایده وحی را نمی پذیرفتن که غیب است، ایمان به وحی نمی آوردن، ایده ایمان به الله نمی آوردن، و همین گروه مستکبرانه میگویند اگر خدایی هست و فرشته‌ای هست ما باید ببینیم، زیرا ما جز به شهادت به چیزی دیگر ایمان نمی آوریم. در سوره فرقان آیه 21 و 22 این چنین است، و قال الذین لا یرجون لقاءنا، اونا که امید لقاء حق ندارن یعنی منکر قیامتن، قیامت را که غیب است نمی پذیرن، و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا، اگر خدا موجود است و اگر ملائکه موجود است ما باید ببینیم، چون هر موجودی محسوس است و چیزی که محسوس نیست موجود نیست، اگر موجود است باید دیده بشود، پس چرا خدا و ملائکه تنزل نمی کنند و ما نمی بینیم؟ و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا، اینها خضوعی در برابر غیب ندارن، اینها بالاخره یک روزی به این خواستهشون میرسن که رؤیت ملائکه باشد، اما اون روز به اینها بد میگذرد، خدا نه در دنیا نه در برزخ نه در قیامت دیده نخواهد شد، اما ملائکه در برزخ و این در احتضار دیده می شود برای انسان متمثل می شوند. اون روزی که اینها فرشتگان را می بینند به اینها بسیار سخت می گذرد. فرمود یوم یرون الملائکه، روزی در پیش دارند که ملائکه را می بینند. اما لا بشرا یوم اذن للمجرمین، اون روز برای تبهکاران روز خوشایندی نیست. و یقولون هجرا مهجورا، می گویند منعا ممنوعا، یعنی ما رو باز دارید، اونا رو از ما باز دارید که ما اینها رو در این حال نبینیم. بنابراین اینها که موجود را منحصر در حس می کنند، می گویند چیزی که محسوس نیست موجود نیست و افسانه و پندار است. حالا چطور یک عده می گویند موجود دو قسم است، غائب و مشهود، و عده می گویند موجود یک قسم است فقط محسوس؟ برای آنکه معیار شناخت پیش این دو گروه فرق میکند. اونها که اصالت حسن، معیار شناختشون احساس است. میگویند چیزی را ما میتوانیم بپذیریم که حس گواهی دهد. تنها راه شناخت حس است. حالا یا حس مسلح به نام دستگاه آزمایش و مانند آن، یا حس عادی. چون معیار شناخت حس است، اگر این معیار شناخت نسبت به چیزی نظر مثبت نداد، معلوم میشد او موجود نیست. و اگر چیزی موجود بود، این معیار شناخت باید نسبت به او نظر مثبت بدهد. پس اگر قرآن کریم عده‌ای را به عنوان مؤمن به غیب و عده‌ای را به عنوان کافر به غیب تقسیم کرده است، ریشه‌اش را بیان کرد و اون این که بعضی ها میگوین هر موجودی محسوس است و هرچه محسوس نیست موجود نیست، بعضی میگوین موجود دو قسم است. وقتی به این مرحله رسیدیم، میبینیم یک ریشیابی دیگری قرآن میکند و اون این است که اونها که معیار شناختشون حس و تجربه است، میگوین ما تا منطقه حس ایمان داریم، جایی که حس حضور ندارد ما نمیپذیریم. و دیگران که معیار شناختشون عقل است و نه حس، میگوین هر چرا حس گفت میپذیریم و هر چرا هم که عقل گفت میپذیریم. موجود یا معقول است یا محسوس. ما یک وقت از راه حس چیزی را میپذیریم، یک وقت حس به او دسترسی ندارد، دلیل عقلی به او دسترسی دارد. اگر چیزی نه دلیل عقلی بود بر او دسترسی به او دسترسی داشت و نه دلیل حسی، موجود نیست. اما اگر چیزی حس به او دسترسی نداشت ولی عقل به او دسترسی داشت، ما میپذیریم. قرآن کریم اینها را یکی پس از دیگری به اون معیار شناخت برمیگرداند. میفرماید معیار شناخت عقل است و نه حس. وقتی دست توده مردم را گرفت، از مرز حس بیرون برد و به معیار عقل رسون، اونگاه یه مرحله دیگری را با عقلا و موحدین در میان میگذارد. میگوید معیار شناخت همونطوری که تنها حس نیست، تنها حس و عقلم نیست، بلکه یک معیار ثالثی است به نام وحی که اون چیزهایی را میبیند که عقلم نمیبیند. قدم به قدم دست انسان را در این مدارج بالا میبرد، از حس به عقل و از عقل به وحی. اگر چنون که عقل محقق شد، هم وحی را میپذیرد و هم حس را تعدیل و هدایت میکند. لذا قرآن وقتی برهان قام میکند، میگوید این سخن را اولو الالباب درک میکند، این سخن را عقلا درک میکند، متفکران درک میکنن، علما درک میکنن. عقل میگوید وحی در عالم هست و مدعی وحی هم هست، به سراغش میرود تا پیدا کند. چون عقل میگوید این جهان در تحت تدبیر یک رب العالمین است و انسان ها هم در تحت تدبیر همون رب العالمین هست. اون خدایی که کل جهان را دارد تدبیر میکند، قافله انسانی را رها نکرده است، بنابراین برای ما هادی فرستاده است و به دنبال تشخیص اون هادی حرکت می کند. نه اون هم حس مسلح هم به حس برمیگردد، مثل اینکه کسی چشمش ضعیف از عینک میزند. بله نه، عقل با علم حصولی است، وحی با علم شهودی و حضوری است. اصلا دو قسم هست، دو قبیل هست، یک قبیل نیستن. عقل فقط مفهومات رو درک میکند با علم حصولی، با تصور و تصدیق و قیاس و استدلال و برهان. و اما وحی متن حقیقت خارج را مشاهده میکند با دل یا میابد. بنابراین قرآن معیار شناخت را در درجه اول عقل میداند، یعنی بعد از اینکه از حس بالا رفتیم عقل میداند، اونگاه خود عقل را گواه قرار میدهد که یک معیار دیگری است به نام وحی. برای اینکه این معنا خوب تثبیت بشود، براهین فراوان قرآن کریم ذکر میکند. و غیبی که در قرآن کریم است چند قسم است. بعضی ها غیب مطلقن، بعضی غیب مقیس، غیب نسبی. غیب مطلق آن است که نسبت به همه در هر شرایط و در هر عالمی از عوالم هستی غیب باشد، مثل ذات اقدس اله. اون غیب مطلق است که احدی او را نمی بینه، یعنی قابل احساس نیست، نه در دنیا و نه در برزخ و نه در قیامت، نه در خواب و نه در بیداری. اجتناه به ذات اقدس اله یا مشاهده ذات اقدس اله به شهادت حسی، این مقدور احدی نیست و این ممتنع است. لا تدرک العیون به مشاهدت الابصار، این غیب مطلق است، تمثل هم ندارد که خدای سبحان برای کسی متمثل بشود. قسم دوم غیب مقیس است. غیب مقیس آن است که گرچه نسبت به بعضی ها غائب است یا در بعضی از مقاطع غائب است، نسبت به بعضی دیگر یا در مقاطع دیگر مشهود است و غائب، مثل جریان قیامت، که جریان قیامت اگر الان برای اکثری ما غائب باشد، برای اوحدی از انسان ها غائب نیست. کسانی هستند که در عالم بگویند لو کشف الغطا مزدت و یقینا، کسانی هستند که همکنون جهنم و اوای اهل نار را میشنوند، بهشت و لذت اهل بهشت را مشاهده میکنند. و اگر این مقطع دنیا گذشت، انسان به عالمی میرسد که عین بهشت و جهنم را مشاهده میکند. اون روز به کافر میگویند اف سحر هازا ام لا تبصرون، شما حرف انبیا را به سحر متهم میکردید، این که مشهود شما شد و هم اکنون میبینید اینم سحر است. این منکرین معاد میگفتن دعوت انبیا سحری بیش نیست و جریان دعوت و رسالت را یک دعوت ساحرانه معاذ الله میدانستن. خدای سبحان میفرماید در قیامت ما وقتی آتش را بینا ارائه دادیم میگوییم اف سحر هازا. در سوره طور آیه 15 و 16 این است، هازه نار التی کنتم بها تکذبون اف سحر هازا ام لا تبصرون، اینم سحر است یا نمیبینید؟ اصلوها فصبروا او لا تصبروا، حالا گرفتار این شعله خواهید شد، چه صبر بکنید چه صبر نکنید. اینها همونهایی هستن که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، که بحثش بعد میاد. این تسویه در دنیا اون تسویه آخرت رو به دنبال داره. اینها که به جای رسیدن سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون در دنیا مار اینهاست، در قیامت هم به اینها گفته می شود تصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. در دنیا چه پند و اندرز به شما می رسید چه نمی رسید بی تفاوت بودی، اینجا هم چه جزاء بکنید چه جزاء نکنید بی تفاوتی، کسی به شما توجه نمی کند. تصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، چرا؟ چون انما تجزون ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون، سخن از بانی همون این همون که در دنیا داشتید همکنون میچشید. در دنیا به پیامبرتون میگفتید سواء علینا او است ام لم تکن من الواعظین، به پیامبرتون میگفتید چه موعظه بکنید چه موعظه نکنید بی تفاوت است. الان هم به شما گفته میشود چه ناله بکنید چه ناله نکنید، کسی به دایتون نمیرسه. این همون کار شما در دنیا سواء علیکم. اینها که نسبت به معاد منکر بودن، به این غیب مقیس و غیب نسبی ایمان نداشتن. قیامت بعضی از درجاتش غیب نسبی است، یعنی الان غائب است در آینده مشهود خواهد بود، یا نسبت به بعضی غائب است نسبت به بعضی مشهود خواهد بود. فرشتگان غیب مقیس و غیب نسبی هم. فرشته غیب مطلق نیست، گاهی متمثل می شود، ممکن است مادی نباشد اما تمثل برای فرشته میسر است، برای انبیا و اولیا میسر است، برای هست مریم علیه السلام میسر بود و مانند اون در حال احتضار میسر هست، در برزخ و قیامت انسان فرشته را می بیند. فرشته غیب مطلق نیست که احدی او را متمثلا نبیند یا در هیچ مقطعی قابل دیدن نباشد، می شود یه غیب نسبی. اما مسئله حضرت ولی از ارواحنا فلاکه یکی از مصادیق غیب است، این به عنوان جری و تطبیق ذکر شده است در روایات، یکی از مصادیق غیب حضرت حجت سلام الله علیه است. این را امام رازی و دیگران به عنوان یک طعن بر شیعه ذکر کردن. اونها نمیدانن که شیعه را به عنوان جری میداند نه به عنوان تفسیر. جری و تطبیق عبارت از تطبیق یک معنای کلی است بر مصداق. یک وقت انسان میگوید غیب یعنی این لفظ در حضرت حجت سلام الله علیه استعمال شد، یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون و حضرت حجت سلام الله علیه، اینه که کسی نمیگه. که شیعه میگوید غیب لفظی است لهو معنا مطلق، مصادیقی دارد. این مصادیق یک قسمتش در قرآن بیان شده است، یک قسمت در ثقل دیگر که اون هم یک قرآن ناطق است بیان شده است. گفتن وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه یکی از مصادیق غیب است، اون هم یک غیب مقیس و غیب نسبی است. اگر در یک مقطعی غایب است در مقطعی دیگر مشهود و محسوس خواهد بود، اگر برای بعضی غیب است برای خود و برای اولیای خاص و اصحاب مخصوص خود غیب نیست. و یؤمنون بالغیب یعنی اون چرا که خدای سبحان به عنوان غیب ایمانش را بر متقیان لازم کرده است، اینا ایمان دارن. و به طور بازش در پایان سوره بقره آمده است که کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، که اینا هم ایمان به غیب است. و اجمالش در اول ذکر فرمود و بعد مختصری هم توضیح دادم. ایمان به رسول ایمان به غیب است، چون ایمان به شخصیت رسالتی حضرت است نه ایمان به شخص ظاهری او. شخص ظاهری او که خب همه می دیدن. به رسالت او ایمان آوردن ایمان به غیب است. او از اون جهت که یک عربی است و انسانی است، یأکل و یمشی فی الاسواق، یه موجود محسوس و مشهودی است مثل دیگر انسان ها. او از اون جهت که انک میتون و انها میتون، یه انسانیست همانند دیگر انسانها. اما از اون جهت که دنافت دلله فکان قاب قوسین او ادنا دارد، یا ولیکن خاتم النبیین است که برای همیشه رسالتش مستدام است، اصل رسالتش و دوام رسالتش این غیب است. لذا در پایان سوره بقره فرمود مؤمنین کسانی هستند که به جمیع انبیا ایمان بیاورند. انبیا از اون جهتی که دارای رسالت‌های الهیان غیبن، ایمان اونها به اونها ایمان به غیب است، شخص اونها و جسم اونها مشهود است. این که می‌فرماید ما انا الا بشر مثلکم، این مشهود است. اما یوها الی انما الهکم اله واحد، این غیب است. ایمان به رسول ایمان به غیب است، چون شخصش مشهود است ولی رسالتش غیب است. اینها را با توضیحات بعد ملاحظه کنید. الحمدلله.